خب به بررسی عمیق امروز خوش آمدید. امروز 10 فوریه 2026 و یه روز خیلی عجیبیه. شما چند تا گزارش خبری برای ما فرستادید که اگه جدا جدا بهشون نگاه کنید شاید هیچ ربطی به هم نداشته باشن.
دقیقاً در نگاه اول همینه. از یه طرف ناسا و کشف کهکشان‌ها، از طرف دیگه یه کارت گرافیک 5000 دلاری و بعدم دنیای بازی‌ها.
ولی وقتی کنار هم میچینیمشون یه داستان بزرگتر شکل میگیره. انگار مرز بین فضا، زمین و دنیای دیجیتال داره حسابی تو هم گره میخوره.
بله و به نظر میرسه یه نخ نامرئی اینا رو به هم وصل کرده.
مأموریت امروز ما همینه. میخوایم اون نخ رو پیدا کنیم و ببینیم این تحولات تهش برای شما چه معنی داره. پس بیایید این پازل رو با هم بچینیم. خب از کجا شروع کنیم؟ فکر کنم از جایی که از همه دورتره، فضا.
هیجان انگیزترینش هم همینه.
اولین خبری که فرستادید واقعا یعنی آدم رو به فکر فرو میبره. ناسا اعلام کرده که یه مدل هوش مصنوعی به اسم انامال مچت
رفته سراغ داده های قدیمی تلسکوپ هابل
جدید پیدا کرده
که صدها موردش رو قبلا اصلا انسان ندیده بود. این فوق‌العاده است.
اینجاست که تعریف ابزار داره کلا عوض میشه. این دیگه یه دستیار نیست که فقط کار ما رو سریع‌تر کنه.
اصلاً منابع شما به درستی از عبارت کاشف مستقل استفاده می‌کنن. این یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی داره الگوهایی رو می‌بینه که مغز انسان یا الگوریتم‌های قبلی از پسش بر نمی‌اومدن. انگار یه جفت چشم کاملاً جدید به کیهان باز کردیم.
و این نگاه جدید فقط به اون دوردستا نیست. تقریباً همزمان یه خبر دیگه هم اومده از مریخ.
مریخ نارد پرسیویرنس.
بله. اولین مأموریت‌های کاملاً خودرانش رو با موفقیت انجام داده. یعنی دیگه منتظر دستور از زمین نمی‌شینه، خودش راهش رو پیدا می‌کنه. و این ما رو به یک مفهوم کلیدی می‌رسونه: اعتماد. ببینید چیزی که اینجا داریم می‌بینیم یک سطح جدید و بی‌سابقه از اعتماد به ماشینه.
یعنی اعتماد به تصمیم گیری های ماشین؟
دقیقاً. و این فقط به مریخ نورد محدود نمیشه. منابع شما به نکته خیلی مهمی اشاره میکنن. ناسا میخواد از همین مدل ها توی مأموریت های آرتمیس به ماه استفاده کنه.
وای، تصور کنید فضانوردها روی ماه هستن. ارتباط لحظه‌ای با زمین قطع میشه و یک سیستم هوش مصنوعی باید برای حفظ جان اونها تصمیمات حیاتی بگیره. این دیگه داستان علمی تخیلی نیست. این نقشه راه ناسا برای چند سال آینده است.
این ایده همکار مستقل خیلی جالبه. یعنی این پارادایم داره روی زمین هم خودشو نشون میده؟
100%. این منطق داره مستقیم وارد محیط کار شما میشه. به خبر امروز شرکت انتروپیک نگاه کنید.
مدل اوپوس 4 و 6 دام.
بله، با قابلیتی به اسم تیم‌های عامل یا ایجنت تیمز. این یعنی شما دیگه با یه چت‌بات حرف نمیزنید. شما میتونید یه پروژه رو به یک تیم از هوش‌های مصنوعی بسپارید.
یعنی چند تا هوش مصنوعی با هم کار میکنن؟
دقیقا مثل یه تیم انسانی. یکیشون کد مینویسه، یکی دیگه کد رو تست میکنه، سومی باگا رو گزارش میده، چهارمی مستندات پروژه رو آماده میکنه. ما داریم از عصر چت‌بات به عصر همکار دیجیتال کوچ میکنیم.
خب تمام این قدرت پردازشی شگفت‌انگیز چه تو فضا چه تو دفتر کار ما به یه موتور قدرتمند نیاز داره.
او بله، یه موتور خیلی خیلی قدرتمند.
و فکر میکنم اینجا بهترین نکته برای وصل شدن به خبر دوم امروزه.
دقیقاً. این هوش‌های مصنوعی گرسنه‌ترین موجودات روی زمین هستن. گرسنه قدرت پردازش. و اینجاست که انویدیا با هیولای جدیدش وارد میشه. RTX Titan Blackwell. هیولا واقعا کلمه خوبیه براش. صحبت از یک کارت گرافیک با 64 گیگابایت حافظه GDDR7 هست.
64 گیگابایت؟ برای اینکه یه مقایسه‌ای داشته باشید، یه کامپیوتر گیمینگ خیلی خفن امروزی معمولاً 16 یا نهایتاً 24 گیگابایت حافظه گرافیکی داره.
این کارت به تنهایی بیشتر از 2 تا از اونها حافظه داره.
و البته قیمت تخمینی 5000 دلاریش.
بله، 5000 دلار.
و نکته اینجاست که این کارت واقعا برای گیمرها ساخته نشده. این بیل و کلنگ جویندگان طلای عصر هوش مصنوعی. شرکت‌هایی مثل همین انتروپیک یا گوگل یا اوپن ای آی صدها یا حتی هزاران عدد از این کارت‌ها رو می‌خرن تا مدل‌های زبانی بزرگ بعدیشون رو آموزش بدن.
پس هر چقدر مدل ها پیچیده تر میشن، آتششون برای سخت افزارم بیشتر میشه.
خیلی بیشتر. یه آتش سیری ناپذیر.
و این تقاضای دیوانوار حتما یه جایی توی دنیای واقعی اثر خودشو نشون میده. گزارش ها به دیتا سنترهای نسل چهارم گوگل تو خاورمیانه اشاره میکنن که اواخر امسال افتتاح میشن.
درسته. و نقشه هایی که لو رفته نشون میده این مراکز از سیستم های خنک کننده مایه پیشرفته استفاده میکنن
که مشخصا برای همین کارت های بلکول طراحی شدن. دقیقاً این یه مسابقه تسلیحاتی جهانی برای زیر ساخته
و این مسابقه تسلیحاتی یه اقتصاد جدید به وجود آورده که قوانین بازی رو برای همه عوض کرده.
ببینید، بذارید یه مثال ساده بزنم. فرض کنید شما یک نانوایی دارید، هم مشتری عادی دارید که نون تکی میخره، هم یه هتل 5 ستاره که حاضره برای هر نون 5 برابر پول بده و کل تولید روزانه شما رو یک جا بخره.
خب معلومه به کی میفروشم؟
دقیقاً، شما به عنوان نانوا دیگه انگیزه ای ندارید که به مشتری عادی نان بفروشید.
صبر کنید. پس الان مشکل اصلی کمبود چیپ نیست. مشکل اینه که تمام چیپ ها دارن به بالاترین پیشنهاد فروخته میشن.
دقیقاً. این بحران با اون بحران کمبود چیپ دوران کرونا کاملا فرق میکنه. اون موقع مشکل در خط تولید و لوجستیک بود. الان مشکل کاملا اقتصادیه.
پس دیتا سنترها شدن همون هتل 5 ستاره.
و گیمرها و کاربران عادی شدن همون مشتریای معمولی. وقتی انویدیا یا برادکام میتونن یک چیپ حافظه یا یه پردازنده اختصاصی ASIC رو با سود چند برابری به گوگل بفروشن، چرا باید اون رو در اختیار بازاری بذارن که حاشیه سود کمتری داره؟ اینجاست که زنجیره تامین جهانی دچار یه گره کور شده.
پس این حیوان 5000 دلاری انویدیا فقط یه خبر جالب برای دنیای تکنولوژی نیست. اینا دارن مستقیما روی پروژه هایی که شما منتظرش بودید اثر میذارن.
و این ما رو میرسونه به خبر تکان دهنده شرکت والو.
بله، خبر واقعا ناراحت کننده ای بود. والو اعلام کرده پروژه های سخت افزاری جدیدش مثل نسخه جدید استیم ماشین
به خاطر افزایش سرسام‌آور قیمت قطعات کلیدی به تعویق افتادن.
افزایش 400%. منابع شما به افزایش 400% قیمت رمروی پرسرعت و SSD ها اشاره کردن. 400%.
این عدد واقعا دیوانواره.
این یعنی چی؟ یعنی عملا ساختن سخت افزار برای مصرف کننده دیگه صرف اقتصادی نداره؟
دقیقا همینه. این چیزیه که میشه بهش گفت مالیات پنهان پیشرفت. در واقع ما داریم آینده رو با پول امروز مصرف کننده ها سوبسیدی میدیم.
عجب تعبیری.
گیمرها و کاربران عادی دارن هزینه زیرساخت هوش مصنوعی قولهای تکنولوژی رو پرداخت میکنن بدون اینکه فعلا مستقیم ازش نفعی ببرن و منابع شما پیش بینی میکنن که این موج گرانی حداقل تا پایان سال 2026 ادامه خواهد داشت،
چون تقاضای هوش مصنوعی قرار نیست به این زودی ها کم بشه.
اصلا تازه اول راهه.
چه چشمانداز تاریکی برای سخت افزار. اما جالبه که با وجود این بحران تو دنیای نرم افزار و خود بازی ها انگار خلاقیت داره راه خودشو پیدا میکنه.
همینطوره.
امروز یه خبر خیلی خوبم داشتیم. بازی میوجنیکس بالاخره بعد از سالهای انتظار عرضه شد و ترکوند.
و این یک خبر عالی برای صنعت بازیه. این بازی توسط ادموند مکمیلن ساخته شده، مغز متفکر پشت بازیهای کالت و بسیار تأثیرگذاری مثل سوپر میت بوی و دی بایندینگ آف آیزک
که طرفدارای خیلی پروپاگورسی دارن.
بله. و میوجنیکس با اون سیستم ژنتیک پیچیده‌اش که به شما اجازه میده گربه‌های جنگجوی خودتون رو پرورش بدید، دقیقاً همون خون تازه‌ای بود که بازار بازی‌های مستقل بهش نیاز داشت. این نشون میده که یک ایده خلاقانه هنوز هم میتونه بدون نیاز به آخرین تکنولوژی گرافیکی موفق بشه.
و همزمان نینتندو هم تایید کرده که بازی‌های جدیدی برای کنسول آینده‌اش یعنی سویچ 2 در راهه.
درسته.
پس به نظر میاد قطار نرم افزار با تمام سرعت در حال حرکته، حتی اگه ریل های سخت افزاری جلوش دستانداز داشته باشن.
و این یک تضاد خیلی جالب رو برای شما به عنوان یک کاربر ایجاد میکنه. از یک طرف خلاقیت و نرم افزار در حال شکوفاییه، ابزارهای هوش مصنوعی قدرتمندتر میشن، بازیهای فوق العاده ای مثل میوجنیکس عرضه میشن.
اما از طرف دیگه
دسترسی به سخت افزاری که بتونه این تجربیات رو
رو به بهترین شکل اجرا کنه روز به روز سخت‌تر و خب به یک کالای لوکس تبدیل میشه.
این شکاف بین پتانسیل نرم افزار و محدودیت‌های اقتصادی سخت افزار به نظرم داستان اصلی امروز ماست.
کاملا موافقم.
پس اگر بخوایم امروز 10 فوریه رو در یک قاب ببینیم، داستان 2 روی 1 سکه بود. 1 روی سکه جهش‌های بزرگ در توانایی‌های هوش و مصنوعی
از انامولی مچ ناسا که داره کیهان رو برای ما کشف می‌کنه،
تا تیم‌های عامل انتروپیک که دارن تعریف ما از همکار رو عوض می‌کنن،
و روی دیگر سکه بحران زیرساختیه که این پیشرفت به وجود آورده، نبردی بر سر سیلیکون که باعث شده قیمت‌ها برای مصرف کننده عادی سر به فلک بکشه و پروژه‌هایی مثل استیم مشین رو با تأخیر مواجه کنه.
تم اصلی امروز تنش بین شتاب و دسترسی است.
چه عبارت خوبی، شتاب و دسترسی. ما با سرعتی باور نکردنی در حال ساختن آینده هستیم، اما اقتصاد و زنجیره جهانی برای همگام شدن با این سرعت به نفس نفس افتاده.
این یک یاداوریه که هر پیشرفت بزرگی هزینه های پنهانی هم داره و به نظر میاد هزینه این هوش های مصنوعی شگفت‌انگیز فشاریه که مستقیم روی جیب شما و گزینه‌های سرگرمیتون وارد میشه.
و تمام این بحث‌ها ما رو به یک سوال نهایی برای تأمل میرسونه.
بفرمایید.
ما دیدیم که ناسا داره آماده میشه تا در مأموریت‌های آینده تصمیم‌گیری‌های حیاتی برای جان انسان‌ها رو به هوش مصنوعی بسپاره.
و دیدیم که تیم‌های عامل هوش مصنوعی هم دارن به عنوان همکاران مستقل وارد محیط کار ما میشن. حالا با کنار هم گذاشتن این دو، این سوال برای شما باقی میمونه. وقتی این سیستم‌های مستقل و تصمیم گیرنده در زندگی روزمره ما روی زمین فراگیر بشن، ما به چه قوانین یا پروتکل‌های جدیدی نیاز خواهیم داشت برای مدیریت رابطه بین تصمیم گیرنده‌های انسانی و این همکاران هوشمند و مستقل دیجیتالیشون؟
دقیقاً. وقتی همکارتون یک هوش مصنوعیه که میتونه مستقل از شما تصمیم بگیره، مرز مسئولیت و پاسخگویی کجاست؟